مردم واقعا خب تحت فشارن. ما این رو درک میکنیم، میدونیم و فشار زیادی از ناحیه دشمن داره به مردم وارد میاد.
این که مشکلاتی که امسال داشتیم، خب رشد صنعت کشور خب مستحضر مثبت بود.
اینا همه سر سفره مسکن مهر نشستن.
باید ما این حضور مردم و این حمایت مردمی در عمل نشون بدیم که ما قوی تر شدیم.
از ردی اقتصاد بذار تشکر ویژه داشته باشم، واقعا خیلی ورود خوب مناسب و فعال داشتیم.
رحیان جهش تولید در واقع از ابزارهای قدرت.
برنامه‌ای با حضور کارشناسان و متخصصان بی‌پروا برای بررسی مهمترین مسائل اقتصادی و مطالبه از مسئولان.
به نام خدا. سلام مردم ایران، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه رخیافت. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم، با افتخار همراه شما هستیم و امشب می‌خوایم برنامه کنیم 27 سال از تأسیس شرکت مپنا. گروه مپنا می‌گذره، شرکت نیروگاهی که یکی از افتخارات خدمات فنی مهندسی ما در داخل کشور و حتی حوزه صادراتی ماست. شرکتی که توان صادرات رو داره، که از بزرگترین شرکت‌های این حوزه است. نیروگاهی که در حوزه برق فعالیت بسیار زیادی کرده، که از افتخارات تقریبا 14 دهه گذشته کشورمون محسوب میشه در حوزه اقتصاد. به این مناسبت و از اونجایی که این شرکت یک الگو و یک نماد توسعه محسوب میشه، همونطور که خود برق مؤلفه توسعه هست، امشب میخواییم به مجموعه فعالیت های این نماد و این الگوی توسعه در کشورمون بپردازیم. باشد که مبنایی باشد و الگویی باشد برای سایر حوزه های تولیدی در کشور ما. با ما همراه باشید و اگر سوالی و نکته‌ای در خصوص این گروه تولیدی دارید و گروه صنعتی دارید، خواهش میکنم به سامانه پیام کوتاه 30367 ارسال بفرمایید. اینجا رادیو اقتصاد هست، برنامه رخیافت. جناب آقای دکتر عباس علی آبادی، مدیر عامل محترم گروه مپنا، شرکت نیروگاهی، روی خط ارتباطی ما هستند. آقای دکتر علی آبادی، خدمت جناب علی سلام و شب بخیر میگم و تبریک میگم سال روز آغاز فعالیت این گروه صنعتی که الگو و نماد توسعه در کشور ما.
سلام عرض می‌کنم بنده خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی خوش آمدید آقای دکتر علی آبادی عزیز. سلامت باشید. آقای دکتر علی‌آبادی، در خصوص سابقه شرکت مبنا برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید. این که ما میگیم الگو و مبنایی است در حوزه توسعه، همونطور که برق مؤلفه است از مؤلفه‌های توسعه، از فعالیت این شرکت بفرمایید. ما امشب می‌خوایم برنامه رو تبدیل کنیم به یک نشست خبری و خبرنگاران حوزه‌های تخصصی از خبرگزاری‌های مختلف و از مطبوعات مختلف می‌خوان از شما سوالات متعددی رو بپرسن. بفرمایید، خواهش می‌کنم آقای دکتر.
من عرض کنم که اولا خیلی ممنونم از این برداشتی که از گروه مپنا دارید.
زنده باشید.
امیدوار هستم که گروه مپنا اینطور که ازش انتظار هست الان در جامعه واقعا بتواند نقشی که به عنوان یک بنگاه صنعتی و پیشرو در فناوری ازش انتظار میره، انشاءالله به نفع شایسته ای انجام بده. بنده به سهم خودم از طرف مدیران و کارکنان خدوم این شرکت که سال هاست که دارن تلاش میکنن و نتیجه این تلاش عنوان مدیریت جهادی بود که مقام معظم رهبری به ما اعطا فرمودن.
بله.
امیدوار هستم که نتیجه این ثمرات مقبول رضای خداوند و مردم شریفمون باشه.
بله.
همونطور که مستحضرید، گروه مپنا در واقع سال 1371 در حقیقت مجوز تأسیس خودش رو از شورای اقتصاد گرفت، ولی در سال 72 عملا تأسیس شد.
بله.
با عنوان مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران.
بله.
یعنی کلمه مپنا در حقیقت یک ابریویشنی از این کلمه.
بله.
عبارت بود.
بله.
البته امروز ما مپنا رو به این عنوان نمی‌شناسیم، به خاطر اینکه مپنا در حوزه‌های متنوعی از صنعت الان فعالیت میکنه، از جمله برق، از جمله نفت و گاز، همچنین در زمینه بهداشت و سلامت جامعه، در زمینه ریلی، زمینه‌های مختلفی هستش که مپنا فعالیت میکنه. در زمینه برق هم دیگه صرفا کار مدیریتی انجام نمیده که مدیریت پروژه نیروگاه ایران، بلکه به عنوان یک تولید کننده تجهیزات اصلی نیروگاهی و خدمات دهنده از در واقع مواد اولیه تا بهره برداری از نیروگاه‌ها، تنوعی از محصولات بالغ بر 190 محصول رو در واقع تولید میکنه که به لطف خدا تونستیم این محصولات رو به خارج از کشور صادر بکنیم و رقیب قابل توجهی باشیم برای بنگاه‌هایی که بیش از 150 سال تو این زمینه اونا قدمت دارن
در دنیا دیگه. منظورم
آره، در دنیا عرض می‌کنم.
ما تو منطقه که فکر نمی‌کنم رقیب داشته باشیم.
نه، ما در منطقه و شمال هند، در خاورمیانه و شمال آفریقا داریم شبیه خودمون، ولی در دنیا رقبای بزرگ و قدری داریم، مثل جی، مثل زیمنس.
بله.
مثل میتسوبیشی، اینا رقبای بسیار توانمندی هستن که خوشبختانه تونستیم توی حدود 5 سال گذشته تو رقابت با اینها خب موثر عمل کنیم. یعنی ما همیشه رتبه سوم، چهارم، پنجم رو تو این 4-5 سال داشتیم و این خب خیلی به نظر من برای کشور ما که در مضیقه هم قرار داره از جنبه‌های مختلف به صورت ظالمانه، به نظر من رکورد بسیار بسیار فائز اهمیتی.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر علی‌بادی، خیلی از توضیحاتتون ممنونم، گرچه مختصر بود اما جان کلام گفته شد. ما همونطور که ابتدای برنامه هم عرض کردم، اگر احیانا جناب علی شنیده باشید، گفتیم که امشب می‌خوایم برنامه رو تبدیل کنیم به یک نشست خبری.
بله.
اول برنامه که سوال کردیم و از مردم خواستیم اگر شما هم سوالی درباره مپنا و مجموع فعالیت‌هاش دارید از آقای دکتر علی‌بادی بپرسید، خیلی پیام‌های متعددی اومد، اشاره شد به خودروهای برقی. من خیلی دلم می‌خواد در این باره شما توضیح بدید، منتها چون همکاران خبرنگار ما روی خط ارتباطیمون هستن با خبرنگاران شروع میکنیم، بینابین اینها سوالای مردم رو هم از جناب علی خواهیم پرسید.
البته من حقیقتش چون نمیدونم زمان برنامه چقدر هست، سعی میکنم مختصر.
بله، ما تا حوالی ساعت 10 با شما همراه هستیم، 5 دقیقه به 10.
بسیار خوب، من در خدمت.
4 نفر از دوستان خبرنگار ما هم که تشریف میارن رو خط و به صورت تخصصی از جناب علی سوال میکنن.
خب الان راجع به خودروی برقی صحبت
کنیم. اجازه بدید من با دوستان خبرنگار رو ورود بکنیم، بینابینش من سوالات مردم رو هم میپرسم. متشکرم. جناب، خواهش میکنم، جناب آقای بهرامی از خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا. آقای بهرامی خدمتتون سلام و شب بخیر میگم، خوش آمدید. جناب بهرامی اگر صدای منو میشنوید خدمتتون سلام میکنم. خب هنوز ارتباط ما با جناب آقای بهرامی از خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا برقرار نشده. به حال گروه مپنا کار تخصصی صورت میده، ما به زبان ساده توضیح دادیم که برق مؤلفه و محور توسعه هست و آقای دکتر علی‌بادی اشاره کردن که گروه مبنا تو چه حوزه‌ای فعالیت میکنه. قاعدتا سوالاتی که همکاران خبرنگار ما در حوزه نیروگاهی میپرسن حتما سوالات بسیار تخصصی است که شاید خود بنده هم تو این حوزه اصلا ورود نکرده باشم تا کنون. علی حال با این سوالات تخصصی سعی میکنیم آقای دکتر علی‌بادی به زبان ساده رو توضیح خواهند داد تا مردم هم بدونن این نماد افتخار در کشور ما تا کجاها جلو رفته، کجاها سرمایه گذاری کرده و این خدمات فنی مهندسی که تقریبا در 15 سال گذشته یکی از افتخارات ما در حوزه صادرات هست، یکی از پایه‌های مهم شرکت مپناست. نمیدونم ارتباط ما برقرار شد با آقای بهرامی. خب آقای دکتر علی‌بادی، درباره خودروهای برقی توضیح مختصر بدید، بعد مفصلش رو در ادامه برنامه شما هست.
من اجازه دارم که راجع به حوزه برق دقیقه.
بله خواهش میکنم بفهمید. بله.
پیش از اینکه به خودروهای برق.
بله خواهش میکنم بفهمید.
صنعت برق یا صنعت راهبردی و صنعت زیربنایی است. همطوری که مستحضرید، به هر حال بدون برق توی شرایط امروز جهان زندگی واقعا غیر ممکن است. الان شما آب رو هم در واقع از طریق برق به دست میارید. ما اگر در مناطقی به هر حال با مشکل آب مواجه باشیم و اگر دسترسی به منابع آب شور یا لبش رو داشته باشیم، بدون تردید میتونیم آب مورد نیاز مردم رو هم تأمین کنیم.
بله.
الان در واقع صنعت همه چیز با برق گره خورده دیگه، بهش اصطلاحا میگیم انرژی نوع دوم.
درست.
انرژی نوع اول گرچه خوب زیر ساخت و زمینه اصلی هست، ولی امروز نمیشه هیچ مقایسه برابری بین انرژی نوع اول و نوع دوم حساب کرد. شاید تا 10 برابر تا 15 برابر در بعضی از نقاط اختلاف قیمت بین این دوتا انرژی هست. به ظرف قاطع میتونم بگم امروز کشور ما جزء سرآمدان هست در زمینه تبدیل انرژی در خود در زمینه های ما با انرژی اولیه مختلف. الان در زمینه انرژی تجدید پذیر، در زمینه انرژی فسیلی،
بله.
به هر حال کشور امروز به برکت انقلاب و به برکت به هر حال همتی که در مدیران از ابتدا تا امروز بوده و تلاشی که صورت گرفته، میتونم بگم که یکی از شاهکارهای واقعا صنعتی در منطقه ما اتفاق افتاده. گرچه این روزا سیاه نمایی میشه، همه چیز با هم قاطی شده، ما خوبی ها رو نمیبینیم، بیشتر بدی ها رو سعی میکنیم به مردم نشون بدیم متاسفانه. خب البته بعد هم یه خورده این دار رو طبیعی دونست، ولی حقیقتی که اتفاق افتاده که مورد تعجب دوست و دشمن هست اینه که ما در زمینه این صنعت واقعا به خود اتکایی رسیدیم، واقعا به نقطه رسیدیم که می توانیم نیاز نه فقط خودمون بلکه نیاز منطقه رو تامین کنیم. پیچیده ترین ماشین های صنعتی که توربین های گازی باشن، توربو کمپرسور ها، انواع و تنوعی از ماشین های پیچیده، جنراتور ها، پمپ ها، اینا همه ساخته داخل شده با کیفیتی در رقابت با بهترین های دنیا. نه اینکه بگیم مثلا ما یه چیزی ساختیم ما هم کار میکنه. بدون تردید ماشینایی که ما میسازیم نه با چین، نه چین نمیتونه بسازه، نداره، نه چینی هست نه روسیش هست. الان ما این محصول به روسیه صادر میکنیم، به کشورهای مختلف دنیا داریم میفروشیم و به نظر من این یک دستاورد بزرگ هست که میتواند شاهدی باشه برای مردم در حوزه‌های مختلف. یعنی بدانیم که ما میتونیم با یه مدل صحیح عمل بکنیم.
زنده باشید آقای دکتر. موافقید ما با دوستان خبرنگار آغاز بکنیم؟ ممنونم. جناب آقای بهرامی از خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا. آقای بهرامی سلام بر شما.
سلام علیکم. خسته نباشید.
خواهش می‌کنم. آقای دکتر علی‌وادی رو خط ارتباطیمون هستن، منتظر پرسش شما هستیم. آقای بهرامی عزیز
سلام علیکم. سلام عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر علی‌وادی.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت
شما. من سوالم رو به این گونه از شما مطرح می‌کنم که خب با توجه به این پتانسیل عظیمی که در صنعت برق کشورمون وجود داره و نیاز شدید کشورمون به خودروهای برقی، با توجه به آراینده بودن خودروهای دیزلی و سوخت فسیلی، بر شرکت گروه مفنای برنامه‌ای داشت برای برقی کردن خودروها. خواستم ببینم آخرین وضعیت این طرح به کجا انجام میده و اینکه وزارت نیرو مصمم امسال 5000 دستگاه موتورسیکلت صنعت برق رو تبدیل به موتورهای برقی بکنه از بنزینی. خواستم ببینم آیا مفنا در این فرایند سهمی به خودش اختصاص داره یا نه، و یک کم این که اخیراً تعدادی نیروگاه توی بورس عرضه شده.
آیا این رو بذاریم بعد؟ من میترسم یادم بره چون الان خودکار دارم.
بله خواهش می‌کنم.
اگه ممکنه سوال بعدیتون رو بعد جواب بدم.
خودروهای برقی رو بفرمایید آقای دکتر.
پس خودروهای برقی رو بفرمایید.
بله. ببینید من فکر می‌کنم خب موضوع خودروی برقی سوال بسیار هوشمندانه است، بحث بسیار مهمی است. بدون تردید خودروهای آینده برقی خواهند بود، تو این تردید نداره. 5 مؤلفه برای خودروهای برق خودروهای آینده ذکر میشه، اولیش برقی بودن اونهاست. چرا؟ به خاطر اینکه با برقی بودن 4 تای بعدی امکان پذیر هست. اگر ما از خودروهای برقی صحبت میکنیم، برای اینکه اگه میخوایم خودرو هوشمند باشه، ضرورتاً باید این خودرو اگر بخواد به صورت کامل اون هوشمندی رو توش ببینیم، باید در واقع برقی باشه. اینا مواردیه که حالا من نمیخوام و اگه فرصت کافی باشه راجع به خودروهای آینده میشه صحبت کرد مفصل. برای برقی بودن یه موضوعی هستش که در خودروها اتفاق خواهد افتاد، اگرچه حالا بعضی مثلا ممکنه که از خودروهای هیدروژنی صحبت بکنن، مثلا ممکنه که مباحث دیگه ای همین روزا مطرح بشه. من با توجه به تخصص خودم انرژی هست و تبدیل انرژی و اتفاقا در موضوع خودروهای برقی سالها هستش که به هر حال کار میکنم و به هر حال دانشمند زیادی هم تو این زمینه تربیت کردم دارم عرض میکنم. خودروی برقی اساسا یه فناوری هستش که میتواند یه پیچ تاریخی برای ما به حساب بیاد. ما الان در حال حاضر در زمینه های خودروهای بنزینی اگرچه خدمت طولانی داریم، ولی باور کنیم که در مقایسه با دنیا رتبه چندان خوبی نداریم. من نمیگم رتبه‌مون خیلی بد هست، خیلی کشورها هستن که اصلا چرخ خودرو هم نمیتونن بسازن، خب ما امروز خودرو میسازیم. حالا خودروی ما به هر حال قابل رقابت با بهترین های دنیا حتما نیست، با متوسط ها هم رقابت خیلی خوبی نداریم. خب ولی چرا الان اگر چنانچه شما نگاه کنید ما در یک موقعیتی قرار داریم که به لحاظ فناوری توان این که بتونیم این عقب ماندگی رو جبران بکنیم در این تحولی که در این نقطه عطفی که تو خود رو داره اتفاق میفته وجود داره. خب مثلا نقطه اثر خودش و نقطه اتکای خودش یا به عبارتی نقطه تمرکز خودش رو گذاشته رو این نقطه، رو بحث پاور پلان، در واقع بحث پروپالشن، بحث نیروی محرکه، اون بخشی که میشه قوا، در واقع زیر ساخت اصلی خود رو. ما تلاشمون رو بر این گذاشتیم که این بخش رو ما به عهده بگیریم. خب چون در کشور تو این قسمت خلأ وجود داشت، ما تمام تلاشمون رو اخذ فناوری یا کسب فناوری یا تولید فناوری که به جرئت میتونم بگم امروز در مرحله تولید فناوری هستیم تو این بخش، نه اینکه بخوایم فالو بکنیم یا تعقیب بکنیم دیگران رو، بخوایم کپی بکنیم، گرچه اون کارم هست، حتما کار بدی نیست، تو دنیا معمول هست، همه از رو دست هم نگاه میکنن، بالاخره حیوانا دست هم نگاه میکنن خودشون ارتباط، جهان خدا میفرماد افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، چرا نگاه نمیکنید ببینید ما شطور رو چجوری آفریدیم؟ برای نگاه به اطراف، نگاه به پیرامون، نگاه به طبیعت، نگاه به دست بقیه، این یه کاریه که هوشمندانه است. اما ما امروز در بسیاری از زمین‌ها پایونیر هستیم، یعنی پیشتاز و پیشرو هستیم. واقعا به ادعا دارم میکنم که ما تونستیم در بخشی از زمینه‌های خودروهای برقی به نقطه‌ای برسیم که میتوانیم در دنیا ارزندام بکنیم. خب این چی هست؟ یه خودرو برقی اولین چیزی که مورد نیازش هست منبع در واقع تغذیه هست، یعنی در واقع ذخیره انرژی. متاسفانه تو این بخش در کشور نمیگم هیچ کاری نشده، چرا الان خوشبختانه باتری های لید اسید یا باتری های عرض کنم منظورم سرب اسید است، عذرخواهی میکنم از کلمه انگلیسی استفاده کردم، باتری های سرب اسید، باتری های لیتیوم یون و عرض کنم انواع دیگه باتری خوشبختانه در کشور از دیرباز ساخته میشده، ولی به تناسب توسعه ای که در دنیا اتفاق افتاد ما این بخش توسعه ندادیم. یعنی ما باتری میسازیم ولی قطعا بهترین باتری دنیا نیستیم، یعنی نمیتونه تو خودروی برقی استفاده بشه. چرا؟ چون وزن زیادی داره. چرا؟ حجم زیادی جا میگیره. خودروی وسیله متحرک است و یه حجم رو عرض کنم که وزن محدودی رو میتونه حمل بکنه، لذا کیفیت باتری هایی که ما داریم تو این بخش متاسفانه کیفیت چندان مطلوبی نیست. لذا ما تو مپنا اولین جایی که نشانه‌گیری کردیم که بتونیم فناوریش رو کسب بکنیم حوزه باتری هست. البته عرض کردم در نقطه آغاز و عظیمت هستیم، در نقطه ای نیستیم که امروز بتونیم ادعا کنیم بگیم وضع خوبی داریم، نه، داریم مطالعه میکنیم، شروع کردیم، داریم زیرساخت آماده میکنیم، داریم صنعتش رو ایجاد میکنیم، با صنایع داخلی داریم یه همکاری خوبی رو شروع کردیم که بتونیم با پایه‌ای که اونا ریختن بتونیم سرعت بهتری بدیم. این گام اول هست که ما داریم بر میداریم، خیلی مهمه. گام دوم، خب میدونید شما اگر میخواید خودروی برقی عرضه کنید اگه قیمت شما قیمت مناسبی نباشه نمیتونید در واقع تو بازار جهانی حضور داشته باشید. این قیمت زمانی میتونه قیمت واقعی بشه که علاوه بر پارامتر بازار که یک در حقیقت حجم قابل توجهی باید تقاضا وجود داشته باشه که تیراژ بتونه قیمت بیاره پایین، شما باید صاحب فناوری باشید. اگه صاحب فناوری نباشید و صاحب مواد اولیه نباشید و نتونید مواد اولیه تامین کنید، مطلقا نمیتونید رقابت بکنید. ما تو این حوزه داریم تلاش میکنیم چون حوزه بسیار بسیار راهبردی و مهمی هست در خودروی برقی، که البته نه در خودروی برقی، مسئله ذخیره سازی انرژی یا باتری در خود صنعت برق. امروز وضعیت منحنی بار در صنعت برق ما وضعیت چندان مناسب که چه عرض کنم بسیار بسیار اسفناکه. یعنی ما در 200 ساعت ایام سال مثلا مصرفمون میرسه به مرز حدود 60,000 مگاوات، بعد در بقیه ایام سال یه دفعه این دو سوم این ظرفیت بلا معطل میمونه. بیشتر ایام سال شما نیروگاهاتون خاموشن و فقط برای پیک تابستون باید مصرف بشن. خب اینجا ذخیره سازا میتونن خیلی کمک بکنن که حتی در همین تابستون تو آف پیک یا در خارج از دوران حد اکثر مصرف ذخیره بکنن تو حد اکثر مصرف بیارن. این نیازمند چیه؟ یه ذخیره سازایی مثل باتری تو هر خونه است. وقتی ما تو هر خونه 3-4 کیلووات ساعت باتری داشته باشیم که این میتونه هم از جنبه پدافند عامل غیر عامل هم میتونه موثر باشه و از بسیاری جنبه‌های دیگه میتونه واقعا یک اقدام اساسی باشه، نباید دیگه نگران پیک بود، چون ما تو آف پیک ذخیره میکنیم، تو پیک مصرف میکنیم.
آقای دکتر اصخایی میکنم صحبت شما رو قطع بکنم، چون ما به غیر از آقای بهرامی تمام سه خبرنگار دیگه هم داریم.
تو اینو مباحث کنید، مباحث فنی هست. درسته، بله بله. الانم میدونم شنوندگانی هستن از بین عزیزانی،
بله همه دارن واکنششون میدن، من دارم پیام‌هاشون رو میخونم آقای دکتر،
چون به هر حال اینا بحث‌های فنی هستش که نیاز به توضیح داره. خب بعضی مثلا مختصری ازش میدونن، خب فکر میکنن که، ولی اگه بشینیم و به صورت فنی صحبت بکنیم که ما الان نزدیک به 5 سال هست که به طور مستمر و دقیق و شاید نزدیک به 15 سال مطالعه عمیق توی کشور انجام شده که منده افتخار اینو داشتم که توی این مدت توی این زمینه مطالعه کردم، دانشگاه مباحثی رو به طور جدی مطرح کردیم و خب اینا پایش شده، ده‌ها پایان نامه کارشناسی دکتری نوشته شده توی این زمینه که میتونیم ادعا کنیم در دنیا حرف داریم برای گفت. خب بس بحث باتری بحثی بود که عرض کردم خیلی مهمه. بحث دوم بحث خود در واقع نیروی محرکه است. خب در دنیا بعد به تناسب منابع اولیه‌ای که دارن رفتن به سمت انواع نیرو محرکه، مثلا بعضی از مثلا موتورهای پی ام استفاده میکنن یا پرمننت مگنت یا مغناطیس دائم، اونا جایی هستن که چی دارن؟ مثلا منابع لازم برای تولید مثلا مگنت دارن، مثل چینی ها. بعضی ها مثل امریکایی ها نه، خب مگنت وضعیت خوب نبوده، رفتن سراغ موتورهای الغایی. هر کدوم از اینا محدودیت های خاص خودش رو ایجاد میکنه. مپنا به دلیل اینکه ما در هر دو وضعیت هم فرصت داریم هم تهدید، هم در زمینه موتورهای الغایی داره کار خوبی رو شروع کرده، کار زیربنایی، هم در زمینه موتورهای پرمننت مگنت، امروز ما تونستیم در مرز دانش دنیا موتورهای این ویل، یعنی موتوری که در داخل چرخ قرار میگیرن و خب پی ام هستن، بسازیم تا موتورهای الغایی که خب بزرگتر هستن، بیشتر به درد اتوبوس و به درد قطار، ما قطارهای برقی داریم که موتوراش خودمون میسازیم، خب موتورهای در واقع الغایی هستن، حالا هم DC هم AC. خب پس دومین کاری که ما کردیم رفتیم تو زمینه موتور. بحث سوم در زمینه سیستم کنترل و سیستم درایو یا سیستم در حقیقت رانش و سیستم مدیریت با تامین شارژ باتری مثل BMS، مثل آیر مؤلفه. حالا چون فرصت کم شد من مجبورم کمتر توضیح بدم و عبور کنم. خوشبختانه تو این بخش بدون تردید هیچ مشکلی وجود ندارد، میتونم ادعا بکنم که میتونیم در رقابت با بازار جهانی امروز محصول با کیفیت ارائه بدیم. خب پس سه تا قسمت شد. باتری عرض کردم در نقطه عزیمت هستیم، در نقطه آغاز هستیم. در زمینه موتور و درایو وضعیت خوبی داریم، گرچه هنوز به نظرم جای کار بسیاری وجود داره. در زمینه کنترل نه، دو وضع کاملا خوبی هستیم، میتونیم بگیم که الان نه اینکه بهترین جهان هستیم، ولی خوبیم در جزء بهتر. خب حالا ببینید ماشین برقی میشه، بعد حالا بقیش میمونه اتاق و نمیدونم بحثای تیرم داخل و تیرم خارج که این کار خودروسازاست. البته خودروسازای ما از خودشون همت نشون ندن، ما لاجرم مجبور قسمه این قسمت هم ورود خواهیم کرد. الان در همکاری با شرکت‌های خودروساز خوشبختانه داریم کار میکنیم، اما اگر به احساس میکنیم که علاقه، چون به هر حال میدونید این موضوع خیلی چالشیه دیگه، نما کنید دخواس صنعت تو این زمینه وجود داره، اونا همه فکر کنن حالا که ما وارد خودرو برقی میشیم بیکار میشن، صنایعشون دچار مثلا مشکلات اقتصادی میشن، در حالی که ما باید برای همه اونو فکر کرده باشیم. من طرح جامعی رو تو مفهوم دنبال کردیم که تمام اینایی که تو این صنعت هستن همه بهره مند میشن، یعنی هیچ کس نیستش که بگیم خب تو باید نابود بشی، نه، همه نقش خودشونو پیدا خواهند کرد. این موضوع استراتژی که نمیشه بگیم یه شب ما ماشین برقی میکنیم بقیه هم بیخیال.
ممنونم آقای دکتر علی آبادی. اگر اجازه بفرمایید سوال دوم آقای بهرامی رو ما بعد از
من این نکته یه سوال یه نتیجه داره. ببین همه این کارا رو میکنیم، بدون تردید ماشین برقی به هر حال ماشین بنزینی گرانتره. این اختلاف ولی تو کجا هست؟ تو خود قیمت بنزین هست. ببینید ما تا زمانی که بنزین رو داریم به صورت یارانه‌ای عرضه می‌کنیم، این تهدید وجود داره که به هر حال انگیزه برای برقی کردن باید از محل مابعد تفاوت ارزش سوخت بهش جبران بشه. یعنی اگه امروز به من بگن آقا یه ماشین برقی ما تو درست کن بذار جای ماشین بنزینی، بنزین صرفه‌جویی شده رو میدیم به خودت، برق هم
کاملا نمیگم مثلا بگیم آقا خب برق ما مجنونه، برق به قیمت جهانی بدن، بنزین به قیمت جهانی که صرفه‌جویی میشه به من بدن، من تضمین میکنم تمام باتری، تمام تاکسی ها و ماشینای کشور رو برقی میکنم و همه چیز اقتصادی خواهد بود، منافع سرشاری هم نصیب
کشور
خواهد. اما اگه بگن نه بنزین همین 3 تومنه و 2500 تومنه، برق هم خب مثلا فرض فرمایید که به هر حال حتی همین برق یارانه ای باشه، به نظر من متفاوتش جوری نیستش که بشه جبران هزینه های برقی سازی رو الان کرد. این موضوعی که به نظرم عزم ملی میخواد به یه بحث دقیق اقتصادی که باید بین در بخشای مربوط انجام.
ممنونم آقای دکتر علی بودی. آقای دکتر علی بودی، من آقای بهرامی سوال دیگه هم دارن، اما اگر اجازه بفرمایید
چون
ابتدای برنامه سرکار خانم سحر بابایی همکار بزرگوارمون از خبرگزاری ایسنا هم روی خط ارتباطیمون هستن، سوال اول سرکار خانم بابایی رو هم بشنویم، به آقای بهرامی برمیگردیم. سرکار خانم بابایی خدمتتون سلام میکنم و ممنون که از ابتدای برنامه با ما همراه بودید.
عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز، مدیر محترم و آقای علی آبادی. من سلام در رابطه با برنامه گروه مبنا هست. با توجه به اینکه ما پیک سال 99 پشت سر گذاشتیم، سلام دارم علی آبادی این هست که برنامه گروه مبنا برای پیک سال آینده چی هستش؟ آیا الان مشخصه؟ اگر مشخص شده بفرمایید که چند هزار مگاوات در حوزه گروه مبنا گذاشته شده. یه سوال دیگه هم داشتم، می‌خواستم بپرسم که گروه مبنا بعد از گشایشی که اتفاق افتاد، ارتباطش با شرکت‌های خارجی و اروپایی رو حفظ کرده؟ الان داره ارتباطی؟ اگر حفظ شده، این در چه حوزه‌ای همکاری داره و در چه حوزه‌ای هستش؟ ممنون می‌شم.
ممنونم سکو خانم بابای بزرگوار. بفهمید آقای دکتر علی.
من حقیقتش اجازه بدید یه خورده پامو از گلیم خودم فراتر بذارم. به عنوان کارشناس، نه به عنوان مدیر عامل، به عنوان کسی که بالاخره عمری در صنعت برق در سمت‌های مختلف بودم، معاون برق بودم، کارشناس بودم، یعنی تمام طبقات برق. دلم میخواد امروز اجازه بدید این حرفم رو بگم. بر راه حل عبور از پیک نیست که ما هر سال نیروگاه بسازیم. یا راه حل عبور از پیک نیستش که ما بیایم محدودیت مصرف بدیم به یه استعدادی از کارخونه، بگیم شما مصرف نکنید، ما پیک عبور کردیم. هیچ کدوم از اون پیک عبور کردن نیست. از پیک عبور کردن اول از همه اصلاح اقتصاد برق میخواد که مردم برق اقتصادی مصرف کنن. امروز مصرف برق ما در تمام دنیا در واقع بیش از تمام استانداردها ما داریم مصرف میکنیم. علتش هم این که برقمون رو تقریبا یک کالای مجانی کردیم.
نگاه اقتصادی بهش نداریم.
برق اقتصادی نیست. در حالی که اگه مردم بدونن چه کالای زی قیمتی رو دارن، در واقع اینجوری شما 300 میلیارد کیلووات ساعت برق به قیمتی که امروز تو دنیا حداقلن دست کم قیمتش 8 سنته، تو دنیا به 30 سنت تو اروپا فروخته میشه. خب ما داریم برق رو داریم به 50 تومن 60 تومن میدیم دست مردم، بعدم فکر میکنیم کار خیلی خوبی میکنیم. هر سال هم 3-4 هزار مگاوات نیروگاه اضافه میکنیم، میگیم پیک آرج. یا تابستون که میشه میام به یه سری صنایع میگم آطور خدا مصرف نکنیم، بعد میگیم ما پیک آرج شدیم. این پیک رد شدن نیست. به نظر من این گول خود گول زدنه. پیک رو میخوایم رد بکنیم، باید مسئله رو به صورت اساسی حل بکنیم. مسئله اساسی ما برای مبنا، بله ما هر سال چند هزار مگاوات نیروگاه میسازیم، همین امسال تا پایان سال 1000 خورده مگاوات دیگه هم اضافه میکنیم، سال بعدم دوباره 2-3 هزار مگاوات، یعنی همینجوری برنامه داریم که من شخصا طرفدار این کار نیستم. به عنوان یک نیروگاه ساز دارم عرض میکنم ما باید برق رو بتونیم صادر کنیم به منطقه. ما هر سال باید 10 هزار مگاوات نیروگاه، 5 هزار مگاوات نیروگاه بسازیم، ولی به عنوان هاب انرژی منطقه پاکستان رو برق بدیم، افغانستان رو برق بدیم، عراق رو بدیم، ترکیه رو بدیم، شمال جنوب کشور رو ما میتونیم برق بدیم. چرا؟ چون صاحب فناوری هستیم، صاحب منابع اولیه انرژی هستیم. در نتیجه ما میتونیم اینو با این روی کرده نگاه، نباید تامین پیک تابستون سال آینده باشه. این اشتباه ترین استراتژی هستش که متاسفانه در طی سالهای گذشته همواره دنبال شده. بعد که از پیک رد میشیم، یه سری نیروگاه داریم که خب ازشون خرید تضمینی کردیم، بعد برقشون رو بخریم و خب مصرف هم نکنیم. یه سری نیروگاه هم داریم که در حقیقت خرید تضمینیشون تموم شده، بعد تعطیلشون کنیم، اینا بمونن تا تابستون سال بعد فرصت بشه بعد دوباره مثلا 20% برقشون رو بخریم. این غلطه. این به نظر من لایخاک کردن ثروت ملی است. ما باید ثروت ملی رو درست، ما الان باید بریم ببینیم اصلا تو استراتژی ما برای پیک بگیم آقا مردم هر کس مثلا برق پیک برق خیلی گران قیمتی است، هر کسی برق پیکو، ما برق پیکو می‌خریم، برق آفتیکو می‌فروشیم، آفتیکو ارزون می‌فروشیم، بعد مردم خودشون میرن ای اس اس نصب می‌کنن، مردم خودشون میرن ذخیره می‌کنن، خودشون راه حلش رو پیدا می‌کنن، اصلا سند راه حلش رو پیدا می‌کنه. بعد می‌بینید در مقیاس اقتصادی چه چقدر صرفه‌جویی میشه. من اگه فرصت بود واقعا پای تخته نشون بدم با عدد و رقم که چقدر میشه صرفه‌جویی کرد.
خیلی متشکرم آقای دکتر. بحث
راجب برق صابون
بله. بحث ارتباط بین‌المللی. بحث ارتباط بین‌المللی. بله بله.